بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، سلسله همایش‌های انقلاب اسلامی با موضوع جایگاه ایران در نظم نوین جهانی، استاد رنجبر، آذر 1401.
اون وقت میفهمید چرا دشمن یک جنگ همه جانبه رو علیه ما راه انداخته، اون وقت میفهمید که در این جنگ همه جانبه و جهان همه جانبه ما باید چرا بکنیم و جایگاه ما چیست، جایگاه ایران. و یه مقدار بزرگ فکر خواهیم کرد و بزرگ خواهیم شد و چاهیم که اسیر برخی از حاشیه سازی ها و برخی از مباحث کوچیک و حقیر باشیم. چند روز قبل یه آقای زنگ زد به من، گفت حاجی کرمان رو از دست دادیم، شهر حاج قاسم رو از دست دادیم، رفت کرمان، وسط میدون عکس حاج قاسم رو آتیش زدن، اوضاع خرابه و و و شروع کرد آیه یعص خواندن. که گفتم من یه خواهشی دارم. گفت بفرمایید. گفتم میشه به پشت من اومد و زنگ زد به من؟ گفت مسئله کردم، یه خواهشی دارم. باشه. وقتی ده دقیقه بعدش زنگ زد گفت در خدمت. حالا از بالای پشتمون یا کن ببین چه خبر، همه یه محلات کرمان بود نه بابا این محله مثلا اینجا پنجا نفر گرم شده اکس حاجی باتش کن. آها پس یه دونه محله هست، اونا نه همه یه مردم اون محله پنجا نفر، یه دویست سر نفر یه جمع شده دارن تماشا میکنن. درست که بخاره اینجوریه دیگه، شما دو تا بچه از مدرسه میان بیرون دست به گرده میشن جیب و داد میکشن، 50 تا آدم جمع میشن چه خبره؟ حالا 50 نفر اولی کش به فضای رو شاد بکنن 200-300 تا چیزی نیست که بایستان تماشا کنن چه خبر شده. ازا واقعا حضرت آقا وقتی این مشتری میفرمان که این حرکت انفعالی دشمن در برابر دستاوردهای کلان ماست و ما داریم در باب نظم نوین جهانی کار میکنیم و داریم راجع به اون طراحی میکنیم و تحریزی میکنیم و دشمن تو موضع انفعال و ضعف قرار گرفته، ما از موقعیت و پوزیشن متهم آمدیم مدعی، ما از مدافع شدیم مهاجم، هنوز عده این رو نفهمیم. یه حسی رو ایم حالا به این حضرت آقا چه میگنم؟ امروز دنیا در آستانه یک نظم جدید است. حالا من براتون بیارم که آقا در سال 93 چی فرمودن؟ این جدید نیست دارم. امروز دنیا در آستانه یک نظم جدید است. این جنگ اوکراین را به نظر من باید با یک دید عمیق‌تری نگاه کرد. این جنگ صرفاً یک حمله نظامی به یک کشور نیست. تمامیت ناتو، ناتو چیه؟ ناتو بازوی نظامی نظم آمریکایی است. حالا نشون خواهم داد. تمام ناتو آمده است در شرق اروپا که بعد بخواهد بیاید در قفقاز و بعد بخواهد در آسیای میانه. حالا توضیح خواهم داد چرا میخواهد بیاید در شرق اروپا، قفقاز و
آسیای میانه. ریشه های این حرکتی که امروز انسان دارد در اینجا در اروپا مشاهده می کند ریشه های عمیقی است. این درگیری مقطعی که صبح هاشی از خواب ببینی روسیه حمله کرد به اوکراین، روسیه متجاوزه، و همون روایتی رو که رسانه های بیگانه و دشمن میگن که روسیه متجاوزه تو هم عیناً تکرار می‌کنی روسیه متجاوزه. بعد یه مرتبه به خودت بگی که چرا محکوم نمی کنیم ما؟ بعد یه مرتبه تو جلسه با پوتین حضرت آقا برمیگرده پوتین میگه شما ابتکار عمل رو در دست گرفتید، کار رو کردید. بابا چی میگه؟ قاطی میکنه، نمیتونه تحلیل بکنه، به هم میریزه. چرا؟ چون مقطعی میبینه. یعنی هر روز صبح از خواب پا میشه، امروز هنوز صبحونه نخورده گوشیشو باز میکنه، خب چی هشتگ شده؟ آها امروز این هشتگ شده، مسئله چیه؟ اینه. خب من باید جواب بدم، چی روایت کردن این رو؟ آها خب اینه. آها واقعیت چیست؟ روایت واقعیت چیزی دیگه. این باید ریشه ای ببینی. شما نمیتوانی پاشی از خواب ببینی که آقا روسیه حمله کرده به اوکراین پس تموم دیگه. در اینجا در اروپا مشاهده میکند ریشه های عمیقی است و آینده پیچیده و دشواری را انسان حدس میزند که وجود داشته باشد. حالا براتون توضیح خواهم داد. هر آنچه که تا اکنون تو 43 سال انقلاب دیدید در برابر آنچه که از این به بعد خواهید دید شوخی بوده. دیگه ما وارد مرحله نهایی جام جهانی سیاست شدیم. تا حالا با مثلا تیمای دست چندم داشتیم بازی میکردیم، الان وارد مرحله نهایی شدیم. همه کفر، همه استکبار، همه طاغوت وقتی تمامیتش رو داره از دست رفته میبینه میاد مقابلت میایسته. از خیلی این چیزی که تا الان دیدید در مقایسه با اون هیچی نیست. خب اگر فرض کنیم که این حدس ما حدس درستی باشد که درسته خواهم گفت و دنیا در آستانه یک نظم جدید باشد، آن وقت همه کشورها از جمله کشور ایران اسلامی ما وظیفه دارد جوری در این نظم جدید حضور چی؟ سخت افزاری. چرا ما مثلا به روسا داریم کمک میکنیم، پهباد میدیم و فلان میدیم؟ خب ندیم. شما بشین مثلا اونجا، بعد آمریکا 40 میلیارد دلار تصویب بکنه، کلی پول بیاره، کلی تجهیزات بیاره، ناتو، انگلیسی ها، فرانسوی ها، آلمانی ها، همه دنیا مثلا وایسن، و تو بشینی اینجا بگی خب دیگه حالا دعوا خودشون ما چکار بکنم؟ نه. خب تو چه حضور سخت افزاری خواهید داشت و حضور نرم افزاری پیدا کند؟ خب چجوری میتونی روسا رو قلقلک بدی که وایسن مقاومت کنن دست برمدارن؟ چجوری میتوانی جاهای دیگر رو هم همینجور نگه داری؟ حالا عرض خواهیم کرد. پس هم حضور سخت افزاری باید تو این نزد داشته باشیم، هم نرد که بتواند منافع کشور، امنیت کشور و ملت را تأمین کند، در حاشیه نماند. 1918 بعد جنگ جهانیه، بگید 1918 بعد جنگ جهانی اول در ورسای، کاخ ورسای فرانسه جمع میشوند که برای نظم بعد از جنگ جهانی تصمیم بگیرند. یک کشور اسلامی من بگید که تو اون نشست حاضر بوده باشه از جمله اینا؟ هیچ. همه در حاشیه اصلا داشتن نشستن اونجا تصمیم بگیرند 1920 اینو اجرایش میکنن دیگه تا 22 تصمیم بگیر امپراتوری عثمانی رو چیکارش بکنه؟ فرو بپاشونیمش؟ دقیق. حالا نشون خواهم داد. یک کشور اسلامی اونجا نیست. در 1945 بعد از جنگ جهانی دوم در سان فرانسیسکو میشینن، یو این رو میخوان تشکیل بدن، یونایتد نیشن، سازمان ملل. اصلی ترین رد در سازمان ملل چیه؟ شورای امنیت. اصلی ترین رکن شورای امنیت کیان؟ 5 عضو دائم که دارای حق به تو هستن. یکیشون اسلامی است. شوروی، چین از شرق، فرانسه، انگلیس، آمریکا. خب چرا ما در حاشیه باشیم؟ خب تقصیر خودمونه. تقصیر خودمونه که نمیاریم وسط میدان. خودمون رفتیم با حاشیه نشستیم بوده آکار به کار ما نباشه. و اونجا نشستم. هیچی. اصلا نمیخوام ورودی داشته باشم. ورود نداشته باشیم. باید در پروژه‌ای که برای طراحی میکنن ولی وقت میپذیری وارد بازی بزرگان بشی دگرد گیم، خب لوازم داره. در حاشیه نماند، عقب نماند. اگر قرار شد که کشور بخواهد یک چنین کار بزرگی را انجام بدهد، بیشترین مسئولیت به عهده کیست؟ صفوف مقدم کیا هستند؟ دانشجوها، دانشگاهیان، یعنی شماها باید جلوتر از همه باشید. شماها بایستی تأثیرگذارترین قشرها باشید. تأثیرگذارترین قشرها. حالا یکی از دوستان میگفت که چرا آقا طلبه ها نگفته نگفتن؟ البته خب این عمومیه، منظورشون یعنی ما هم دانشجون دیگه جوره اون طور مراتب یه خورده از موضوعیشون خواسته بگذاریم. خب حالا آیا حضرت آقا اینا رو اخیراً داره میگه یا نه یه طراحی بوده کار کردیم روی این؟ این سال 93 میفرماید ما به مسائل جهانی، مسائل منطقه‌ای و از جمله مسائل کشورمان باید نگاه کلان و جامع داشته باشیم. شما این نگاه کلان جامع رو نداشته باشید، تو جنگ‌ها باختی، تو جنگ هیبریدیه مخصوصا، تو جنگ روایت‌ها مخصوصا باختی. ببینید ما یه ناقد داریم، فرض کنید 10 تا آدم اینجا داریم میفرستیم توی مناطق دهگانه یا هشتگانه قوم، یا تو برو اونجا، تو برو اونجا. اینا ناقلن، ناقلای خوبی هستن، چون این فقط و فقط از اون منطقه خودش داره، از اون نقطه‌ای که خودش بوده، نقطه از اون نقطه داره خبر میاره. این خبر نداره از نقطه A و B و C و نقطه های دیگه، این از اون نقطه داره خبر میاره. اون نقطه اگر محله یا مثلا فرض کنید خوبی بوده میگه خوبه، اگه بد بوده میگه بده. و خیال میکنه همه هم همینه دیگه، یعنی وقتی به یک جایی میرسه خیال میکنه. در حالی که ما یه نگاه دیگه هم داریم، نگاه بالگردی، میره بالاتر منطقه رو میبینه نه فقط یه نقطه رو. و یه نگاه دیگه داریم، نگاه جامعتر، نگاه ماهواره‌ای، میره کل دنیا رو میبینه. الان حضرت آقا وقتی تحلیلش اینجوری میشه بخواد این کل دنیا رو داریم میبینیم. کل دنیا رو وقتی داریم میبینیم اون وقت تحلیل یه چیز دیگه میشه. حالا از تا اون فرمان ما به مسائل جهانی، مسائل جهانی، الان مسئله جهانی چیه؟ جان جهانی فوتبال. چیه مسئله جهانی در عالم سیاست؟ بله مسئله روز چیه؟ ها؟ همین حمله روسیه و ناتو، اینجوری بهتر بگیم. بله؟ رفاه اجتماعی این هم این مسئله است. مسائل منطقی مثل چی؟ مثل الان درگیری که اتفاق افتاده در یمن و عربستان، در اسرائیل نکاتی که هست. مسائل جامعه کشور مثل همین خلاصه 60-70 روز اخیر اتفاقاتی که افتاده، اینا رو باید کلان جامعه ببینیم. این نگاه کلان به ما معرفت و بصیرتی را عطا می کند که اولا موقعیت خودمان را، جایگاه خودمان را، ایستگاه خودمان را در وضع کنونی بازیابی کنیم و بفهمیم در چه وضعی قرار داریم، بعد هم به ما تعلیم می دهد که برای آینده چه باید بکنیم. این نگاه کلان یادتون باشه. بعدا من زبانی می خوام سیر تطور شکل‌گیری نظم جهانی رو عرض بکنم به دردون می خوره. رحم الله عمره و این الله عمره ان علم من این فی این اله این. خدا رحمت کنه کسی رو که میدونه کجا اومده، کجا هست، کجا میخواد بره. حالا یه بحث مبدا و معاده، یه بحثی هم راجع به تاریخ حرکت تاره. آخه چه اتفاقی افتاده؟ ما کجا بودیم؟ تو حاشیه اصلا ما آدم سد 1943 جمع شدن آقای چرچیل، روزولت، استالین در ایران، یعنی چرچیل نخست وزیر بریتانیا، اون آقای روزولت رئیس جمهور آمریکا و استالین هم رئیس جمهور شوروی، جمع شدن تو ایران تو سفارت شوروی در ایران، محل نذاشتن نه به شاه ایران، نه به دولت ایران، نه به وزیر خارجه ایران، نه به یه دور کاردار ایران، هیچی. دلشو دوست داشتیم، آقا دوست داشتیم بیایم اینجا بشینیم برای آینده نظم نوین جهانی اون مقطع برنامه‌ریزی بکنیم. به شما چه ربطی داره؟ عجب. اینا باید بگیم، مردم باید بدونن، نمیدونن. و بعد من اون وقت توضیح میدم که آقا این سیر تطور شکلی نظم جهانی چجوری بوده، اون وقت این سیره رو شما در نظر بگیرید میفهمید برای آینده چه باید بکنید. خب سیره چجوری بذاره همین الان بهتون میگم. یعنی سوال، نظمها چگونه به وجود میاید؟ ببینم یکی میتونه جواب بده. نظمها چگونه به وجود میاید؟ بله؟ بله. احسنتو، یه قدرت موقع رو شکست میده، بعد فاتح نظم رو طراحی میکنه. این واقعیت نظم های جهانی است. هر کس غیر اینو میگه بفهمید فانتزیه، توهمانه فکر میکنه. اخیال کردید من آجاها پاشم برم در یک مثلا شبکه جهانی بنشینم بگم آی مردم دنیا بیایی به سمت حق، حقانیت، بعد همه مردم هم میگن به به آج آقا اومدیم. نه، از این خبر ها نیست. باید علاوه بر این کاری که کردیم، این بهش یک گامه، گام بعدی صدو عن سبیل الله میکنن دیگه، اونم با جاهلیت مدرن. که حالا اینا من در درسای فقه روابط بین المللی که داریم توضیح دادم خدمت عزیزان را جای خواستم بکنم، میان جلو رو میگین حالی صدو عن سبیل الله یا با خود در واقع نرم یا با سخت افزاری است میجنگن. اونا ما باید چیکار بکنیم؟ خیلی معذرت میخوام جون، مثل گوسفند نگاه کنیم؟ نه، خب ما هم باید دست به شمشیر ببریم، دست به اسلحه ببریم. از کجا میگین آقا بریم برگردیم؟ 1648 نظمی در دنیا شکل میگیره به نام نظم وستفالیایی، در مکانی به نام وستفالیا جمع میشن اینها در امپراتوری روم ژرمن که فرو پاشوندنش دیگه. اونجا فاتحین نظم نوین اون زمان رو طراحی میکنن. قبل از وستفالیا چه اتفاقی افتاده؟ اینو هر کس گفت. قبل از وستفالیا که منجر میشه به اون چه اتفاق افتاده، چه چیزی بوده؟ آه، اینو باید یاد بگیم، اینو باید بدونیم تا بتونیم روایت کنیم این نگاه کلام رو تو دل تاریخ میگیم روایت بکن. الان به مردم توضیح میدیم، آقا اینه، به استاد دانشگاه توضیح میدیم، به دانشجو توضیح میدیم. من این رو که دارم میگم، من تو این یک سال اخیر مسجد به مسجد، دانشگاه به دانشگاه، حوزه به حوزه، محله به محله، نهاد به نهاد، سازمان به سازمان رفتم، نشستم اونو حرف زدم، گفتگو کردم، یه مقدار باشون حرف میزنی، اینا رو توضیح میدی، همراهی میکنن، میفهمن جریان چیه. ولی وقتی ما فقط میریم اونجا میگیم آقا این است و جز این نیست، غلط هم بکنی حرف بزنی، نه آقا، قبل از وستفالیا جنگ و نزاعی در دنیا شکل گرفته، دنیای اون زمان به نام جنگ های 30 ساله مذهبی، بین کی و کی؟ احسنت، و بین کاتولیک ها و پروتستانت ها، جنگ های 30 ساله بین کاتولیک ها و پروتستانت ها. پروتز یعنی اعتراض، اعتراض کردن علیه اون نظم ارباب رعیتی که کاتولیک ها مدافع اون نظم بودن دیگه، یعنی یک ارباب بود، یه رعیت، ارباب کیا بودن؟ پادشاه و کلیسا، قدرت سیاسی دست کلیسا، دست پادشاه بود، قدرت مذهبی دست کلیسا بود، قدرت مذهبی به قدرت سیاسی مشروعیت میداد، قدرت سیاسی به قدرت مذهبی هم وجوهات میداد، فلان میداد، این بحثا با هم در واقع حساب شده پیش می‌رفتن. کمتر یه طبقه شکل گرفت، می‌خواست ورود کنه به عرصه سیاست، اما کلیسا مانع می‌شد دیگه، بهش چی نمی‌داد؟ مشروعیت نمی‌داد برای این حرکتش. این نیاز داشت برای مشروعیتش به چی؟ همیشه پای آخوند در می‌اومد، حواستون باشه، این بدونید. به یک روحانی نیاز داشت، به یک کشیش، به یک روحانی کلیسا به نام مارتین لوتر، جان ناکس، جان کالوان در سوئیس، در اسکاتلند، در آنها، اینا اومدن پروتز کردن، اعتراض کردن، این یعنی نرم، به صورت نرم نظم اون زمان رو به چالش کشیدن. طبعا نظم کاتولیکی اون زمان، اربابان کلیسا و در واقع نهاد سیاسی مذهبی با هم دیگه متحد شدن، علیه اینها به صورت نرم وارد شدن، بعد دیدن نمیشه و شروع کردن جنگیدن و سد سبیل کردن و این بحثا و اینها، جنگ و نزاعی در گرفت در اروپا که 100 سال طول کشید، 70 سالش جنبه داخلی داشت، 30 سالش جنبه همگانی و فراگیر داشت، یعنی از 1618 تا 1648. بعد از اون جنگ و فروپاشی اون نظمه و فاتح شدن پروتستانت ها بر کاتولیک ها و فروپاشی امپراتوری رومی ژرمن، نظم وستفالیا میام جلوتر، 1815 در کنگره وین جمع میشن، پکس بریتانیکا، نظم بریتانیایی شکل میگیره. قبل از کنگره وین چه اتفاقی افتاده؟ 1815 قبل از 1815 چه اتفاقی افتاده در اروپا؟ بله، انقلاب فرانسه میشه 1789، انقلاب فرانسه. در انقلاب فرانسه شعار چیه؟ لیبرالیسم. لیبرالیسم چیکار میکنه؟ حکومت‌های سلطنتی اون زمان رو به چالش میکشه، نظم سلطنتی رو به چالش میکشه، و بحث صدور انقلاب فرانسه و این بحثا دیگه پیش میاد و میان مقابله، میایستن مقابله، یعنی در واقع به چالش میکشن به صورت نرم نظم اون زمان رو، در مقابل اونها هم مقابله میکنن، جنگ های شکل میگیره، معروف میشه به جنگ های، بله چی؟ سمتو جنگ های ناپلئونی، بسیار عالی، جنگ های ناپلئونی، فاتح جنگ های ناپلئونی کیه؟ انگلیس معلوم، نمیذاره، یعنی اینطور هم نیست که همیشه اون کسی که نظم و چالش میکشه دقیقا پیروزم بشه، نه، این بار فرانسوی ها نظم رو با لیبرالیسم چالش کشیدن، اما با لیبرالیسم از نوع فرانسوی، و الا خود اون در واقع انگلیسی ها لیبرالیسم از نوع انگلیسی رو دارن و بعد لیبرالیسم آمریکایی. این خدمتتون عرض بکنم، فرانسوی ها که طرفدار جمهوری یا این بحثا و اینها بودند نتوانستن مقابل، علت هم چی بود؟ علت این بود که خوب اینا بگید، علت این بود که انگلیسی های ملعون رفتن خیلی حساب شده روس‌ها رو با خودشون متحد کردن علیه فرانسه و ناپلئون در کجا شکست خورد؟ روسیه. روسیه اون زمان درگیر چی بود؟ روسیه درگیر چی بود؟ بله احسن تو درگیر ایران بود، جنگ های ایران روس که خیلی یاد ببین وقتی از بالا داری نگاه میکنیم حالا همه چیز رو داری میچینی. خب روسیه درگیر جنگ های، چرا روسیه با ایران درگیر بود؟ این نگاه کرد بذاری من بیارم نقشه بود. این روسیه است درسته؟ چرا روسیه البته دیگه اون زمان دیگه اینا هم قاطیش بودن دیگه، اینا همه بودن دیگه شوره، چرا درگیر ایران؟ این ایرانه، چرا درگیر ایران بود؟ چون انگلیسی ها اومده بودن بین ایران و روسیه درگیری رو ایجاد کرده بودن و ایران رو یه حمایت هایی میکردن که ایران جلوگیری بکنه از نفوذ روسیه در کجا؟ کجا؟ شبه قاره. شبه قاره چی بود؟ چی انگلیس بود؟ مستعمرش. خب حالا یه مرتبه میبینن در فرانسه یک نظمی داره کل اون امپراتوری رو به چالش میکشه، اینها آمدند دیدن که نمیشه، روسا رو نیاز داریم برای این که مقابله بکنن، گفتن خب روسا درگیر ایران هم، گفتن چیکار بکنیم؟ آها میایم واسطه میشیم جناب آقای سر اور اوزلی سفیر کبیر بریتانیا در ایران، واسطه میشه بین ایران و روسیه چی بشه؟ صلح مثلا، اون قراردادهای ترکمنچای و این بحثا و گلستان و این بحثا. خب ما باید به روسای امتیاز بدیم، یعنی انگلیسی میگه باید به روسای امتیاز بدیم که بکشوننشون بیاریم اونجا. اون امتیاز چیه؟ میگه اون قفقاز به شما شون هیچی دیگه، برمیدار روسیه رو میبرن متحد خودش و شکست میدن ناپلئون رو. و با شکست ناپلئون بریتانیا به عنوان پیشران اون اتحاد و فاتح اون در واقع اتحاد علیه فرانسه که به چالش کشیده نظم اون زمان، نظم جدید بریتانیا میگه پکس بریتانیکا معروف به از 1815 تا 1945 البته تزلزلش از 1914 شروع میشه. خب میایم 1918 در ورسای، من چند دقیقه قبل عرض کردم قبل ورسای چی بوده؟ جنگ جهانیه. پس دیدید تا الان هرچی اومدیم جلو جنگ، اول جنگ نرم شکل میگیره بعد جنگ سخته، اون وقت فاتح اون جنگ چیکار میکنه؟ نظم جدید رو تقویم میکنه. خب در ورسای قبل ورسای جنگ جهانی اول شکل گرفته. جنگ جهانی اول چه چیزی به چالش کشیده شده؟ آلمان ها به صورت نرم با ناسیونالیسم افراطی خودشون به چالش کشیدن نظم موجود بریتانیایی رو، و انگلیس دیده که اگر تنها بخواهد مقابل آلمان ها بیسته نمیتوانه، لذا اومده هم روسا رو هم اونور اونور اینجا اینجا اینور اقیانوس، این انگلیسه، این اقیانوس اطلسه، اینور چیه؟ این کیه؟ آمریکا. دیده آمریکایی رو باید بکشونه بیاره و میکشونه. برید بخونید یه چیزی هست به نام تلگرام زیمرمن، تلگراف ببخشید، تلگراف زیمرمن که معروفه آقا های آمریکایی ها رو میخواه. آمریکایی ها چی میگوزن؟ ببین ما دکترین مونرو رو داریم، ما کاری به دنیا به شما نداریم، شما این بریم ما این بریم، شما واسه خود دیم ما بکنم، شما کار نداریم، شما کار به ما نداشته باشه. آیسولیشن در واقع مطرح. بعد انگلیسی ها میخواهی نه نخبگان رو راضی میکنم بیان بیاد شما یه تلگرافی رو جهری، هنوز میگن MI6 این رو کار کرده، از طرف وزیر امور خارجه آلمان یه تلگرافی زده میشه به وزیر امور خارجه این چیه اینجا پایین آمریکا؟ مکزیک. به وزیر امور خارجه مکزیک. اون وقت مکزیک چند تا ایالت اینجا، ایالت تگزاس، آریزونا، نیومکزیکو، کالیفرنیا، اینا به صورت سنتی مال مکزیک بوده، آمریکایی‌ها تو جنگ که داشتن اونجا اینا رو گرفتن. بعد این آقا تلگرافش رو میشه با کد کداشو مثلا یه MI6 میشکنه، بعد زده در واقع به اون که آقا شما بیاید با ما متحد بشوید علیه آمریکا، ما میخوایم حمله بکنیم، شما به ما کمک بکنید. بعد که ما پیروز شدیم، آمریکا رو شکست دادیم، این آریزونا، تگزاس و نیومکزیکو رو برمیگردیم به شما. این باعث میشه که آمریکا قاطی بکنن و کنگره اجازه بده که آقای آمریکا وارد جنگ بشه، جنگ جهانی اول وارد میشه. آقای ویلسن معاهده 14 معاهده ایش رو اعلام میکنه، جامعه تو ورسای جمع میشن، جامعه ملل شکل میدن، نه سازمان ملل، جامعه ملل شکل میدن که مثلا فرض کنید اونجا، اما با شکست ما، چون دوباره آلمان ها با نازیسم این بار میان اون نظم متزلزلی که از جنگ جهانی اول تا 1939 شکل گرفته رو به چالش میکشن، دوباره درگیری بالا میگیره، جنگ و نزاع و خونریزی ها و این بحث ها. دوباره انگلیسی ها میبینن اگر نرن با شوروی و آمریکا متحد نشوند نمیشه. منتها قبل از اینکه وارد این قصه بشوند، میاد این چرچیل ملعون با روزولت در اقیانوس اطلس که اونا میگن آتلانتیک، منشوع این معاهده، این در واقع یک نشست رو برگزار میکنن با هم دیگه که اون نشست بعدم میشه، بعدم اون نشست در اقیانوس اطلس میشه منشور آتلانتیک رو در واقع امضا میکنن با هم دیگه، بعدن این منشور آتلانتیک میشه منشور سازمان ملل، بیس اصلیش اینه. خوب نه فهمیدید؟ پس در جنگ جهانی دوم هم باز به چالش، به چالش نرم، جنگ سخت، پیروز و فاتح جنگ جهانی دوم کیه؟ و از 1945 تا اکنون آمریکایی‌ها چیکار کردن؟ دنیا رو دارن اداره میکنن. از 1945 حالا توضیح خواهم داد که چه اتفاق افتاد. بذارید ببینید از دعا چی میفرماید. میفرماید سال 93 میفرماید در نگاه کلام، یادتونه گفتین از دعا نگاه چی داشته باشی؟ کلان. در نگاه کلان به کل جهان و از جمله به منطقه، انسان به این نکته اساسی برخورد می کند که نظم مستقر حاکم قبلی دنیا در حال تغییر و تبدیل است. کی؟ در من 8 سال قبل دارن این رو میگن، تزلزل نظم رو دارن مطرح میکنن. این نگاه شگرف و بلند ایشون، ما در همون سالها تحقیقات رو شروع کردیم، خروجی و تحقیقات شده کتابی به عنوان جنگ سرد ایران و آمریکا، نظریه بر فهم ژئوپلیتیک دنیای معاصر، یه سلسله گزارشات راهبردی رو خدمت حضرت آقا برستادیم سر این قصه و قضایی را شروع کردیم کار کردن که چه کار باید بکنیم. کل این دنیا، کل این دنیا پشت جلم اینه دیگه، دو تا کشتی گیر، یکی آمریکایی یکی ایرانی، دو شکل کشتی کل دنیاست. کل دنیا میدان نبرد ایران و آمریکاست. کل دنیا، کل دنیا، خوب ندبی فرمایید، کل دنیا. و این شطرنج نیست که فقط از ذهن استفاده کنی، کشتیست. کشتی هم ذهنت درگیره، هم جسمت، هم قدرت نرم افزاری، هم قدرت سخت افزاری توامان با هم، هم باید حساب شده. از من خواهش میکنم دوستان عزیزان بزرگواران، شما بزرگ شید، خود و اسیر خال زنکی های عجیب و غریبی که مطرح هستش دیگه، دعوای جناحی و دعوای فلان و درب، مثلا فرض کنید دانشگاه شکسته شده، آقا چرا شورای عالی امنیت ملی ورود نمی کنه؟ آقا چه حرفی؟ شورای عالی امنیت میگه درگیری مسائل کلانه هم. شورای تامین داریم، وزارت اطلاعات داریم، نهادها، شورای انضباطی دانشگاه داریم، همین رو تعطیل کن شورای امنیت میگه. حالا عرض خواهم کرد. خب حضرت آقا چی میفرما؟ این را انسان میفهمد و مشاهده میکند بعد از جنگ اول جهانی. آقا در جمع کیا داره این حرفو میزنه؟ ها بالا نوشتم در جمع ها خبرگان. خبرگان یعنی یه دور حضرت آقا داره برای تاریخ رهاد بین‌الملل درس میده که آقا بدونید آقایون، این را انسان میفهمد و مشاهده میکند بعد از جنگ اول جهانی، یعنی 1918، یک نظم جدیدی در عالم و به خصوص در منطقه ما به وجود آمد. قدرت‌های جان گرفتند، قدرت‌های برتر عالم شدند و بعد از جنگ دوم جهانی که تاکنون حدود 70 سال، الان دیگه شده حدود 80 سال از آن می‌گذرد، این نظم جهانی استقرار پیدا کرد. یعنی همون چیزی که انگلیسی‌ها طراحی کرده بودن، آمریکایی‌ها همون رو با یک پیچیدگی مضاعف خیلی پدرسوختن. یعنی میگن انگلیسی‌ها پدرسوختن، یعنی آمریکایی‌ها اصلا انگلیس رو که بتونه دور بزنه، چرچیل رو بتونه دور بزنه، خیلی هنرمنده. من یه سندی از تو کتاب آوردم، اونجا چرچیل ناراحت میشه بعد جنگ جهانی، میگه آقا ما قرارداد کرده بودیم، با هم تفاهم کرده بودیم، نفت ایران مال ما، نفت عربستان سعودی مال شما آمریکایی‌ها، کویت و عراق هم با هم شریکی استفاده میکنیم. احساس میکنم شما دارین میذارین زیر تعهداتتون. همینجوری هم میشه دیگه، یعنی اینها حمایت میکنن از مصدق، مصدق میاد انگلیسی‌ها رو بیرون میکنه، آمریکایی‌ها رو دعوت میکنه، آمریکایی‌ها هم تخته را از زیر پای میلیسیا شرکاشون در ایران کشیدن، هم بعد تخته را از زیر پای بله صدق میکشن. هنرشون خیلی. در مصر، در مصر چی بود؟ توی مصر یه چیز خیلی مهمه، خیلی مهمه تو مصر، یه چیز خیلی مهمه. چیه؟ تنگه نه، کانال سوئز. همزمان به ملی شدن صنعت نفت در ایران، ملی شدن کانال سوئز رو هم داریم. آمریکایی ها که این کانال سوئز در اختیار کی بود؟ انگلیسی و فرانسه. ببینیم توی ساکس پیکو انگلیس و فرانسه میان این چیزها رو دیگه میگیرن، در اختیار انگلیس و فرانسه بود. آمریکایی های پدرسوخته میان این بحث ملی شدن و ملی شدن این بحثا با اینا رو مطرح میکنه. بعد درگیری که پیش میاد بین جمال عبدالناصر و این بحثا و اینها، بعد آمریکایی ها ورود میکنن تو قالب سازمان ملل، میگن آقا شما تهدید صلح و فلان، من باید ورود بکنم. ورود میکنن، انگلیس و فرانسه رو شوت میکنن بیرون، خودشون میرن اونجا. خیلی پدر سوختن، خیلی خودشون میرن اینجا در کانال سوئز رو این هم مستقر شد. این هم ساکس پیکوس که حضرت آقا فرمودن بعد از جنگ جهانی اول یک نظم جدیدی در عالم و به خصوص در کجا؟ در منطقه. منطقه ما چیه؟ یعنی همین جایی که الان نشستیم، منطقه غرب آسیا که حالا اونا اسمشو گذاشتن میدل ایست، الشرق الاوسط، خاورمیانه. این براشون خیلی مهمه. چیکار کردن؟ میگه کارمند دولت بریتانیا، کارمند دولت بریتانیا، خوب نه بفرمایی، نشست روی نقشه با خطکش. این درد کجا ببره انسانها؟ روی نقشه با خطکش مرزهای عراق، کویت، عربستان سعودی، اردن و فلسطین را کشید. ما نشسته بودیم فقط نشیمنگاه اون رو قبله باشن و آیت ذکر بگیریه. میگه دولت فرانسه بین مسیحیان و مسلمانان در شام جدا کرد، لبنان، سوریه و ترکیه رو ایجاد کرد، مرز کشید. گوه این لبنان مسیحی، تمام این لبنانی هم اسمشون همش فرانسه، میشل اوم، میشل سلیمان، اونم چی همشون هم یکی این نخبه های لبنانی، همشون هم یکی چی دارن؟ یه آپارتمانی، یه ویلای، یه چیزی توی فرانسه دارن، گیرن میگه. و فرانسه اونجا رو بر خودش میدونه دیگه، اصلا میگه آقا اینجا مال من، همونطور که انگلیس اینجا رو مال خودش میدونه. و لبنان رو تغییر دادیم. الان هر جای لبنان چی تغییر دادیم؟ آقا یه کشور مسیحی، بغل گوشش، پایینش هم که یه کشور یهودی بعدن درست کردم، اسرائیل. این کشور مسیحی شما هر جا که الان میگید هویت رو عوض کردید، هر جا بگن لبنان چی به ذهن میاد؟ کشور مسیحی به ذهن میاد؟ نه، سید مقاومت و حزب الله به ذهن میاد. اینا از این ناراحتن و این یه شبه ایجاد نشده، زحمت کشیدیم، کشیدن داره بگیم بهتر. اینکه حضرت آقا در دیدار اخیرشون در بین بسیجی ها تأکید میکنن رو این نکته، من خواهش مون حتما برید این رو هم مطالعه بفرمایید چند باره، که من سجده شد که من تو داشتم میرفتم مشهد و تو مسیر که میرفتم در واقع توی فرودگاه بعد سوار هواپیما شدم نشستم و این رو گوش کردم، خیلی عجیبه. اونجا میفرمایید که حاج قاسم یکی از اصلی ترین تغییر داده این هم میخواد، باید نظمی که اونها دیزاین و چینش کردن به هم بریزه. اونها کارمند وزارت خارجه ما این خبر نداره، چی با این امکان دارم میگم. از من یک ماه قبل از ساعت 8:30 صبح رفتم در مرکز مطالعات وزارت خارجه، مطالعات سیاسی وزارت خارجه، تا ساعت 3:30 اونجا در جمع سفرا بودم. یعنی بعضی موقع خود آدم کلش رو گوز میبار، ناراحت سر این قسم ها چرا دخالت میکنیم اونجا، چرا اینجوری بابا تو چرا خیال میکنیم این مرزها وحی منزله، چرا خیال میکنیم مرزها وحی منزله؟ اصلا خاورمیانه رو ببینید چجوری دیزاین کردن روی گسلهای قومیتی مذهبی و جغرافیایی. 100 سال از 1922 که دیگه این طرح اجرا شده تا الان که 2022 هستیم، 100 سال یک روز خوش ندیده خاورمیانه خودش. هر موقع خواستن یه دعوای مذهبی یا جغرافیایی یا قومیتی رو انداختن، پان عربیست، پان ترکیست، پان ایرانیست، ناسیونالیست و عربی، عرب‌ها، ترک‌ها، ترک‌ها، ایرانی‌ها، ایرانی‌ها، اونها. الان تو این اغتشاشات بخون دنبال همینم، گسله های قومیتی و مذهبی رو پررنگ میکنن در ایران، بین فارس و بلوچ، بین فارس و کرد و بین شیعه و سنی، در بلوچستان، در کردستان. بر چی نه؟ کارشون میگه این جنگ اینه، بفهمیم، بدونیم قصه و ماجرا رو چیه در ایران. شما ببینید این عراقه، درسته؟ این عراقه، این مال انگلیسی ها دیگه بود. عراق این پایین کویت چیه؟ خب بابا اینم میدادی به عراق، این کویت کشور کویت یعنی چی؟ کویت رو درست کردن انبار کالاهای بریتانیا در اینجا. چرا؟ چون منتهایله خلیج فارسه. بعد این رو ندرده شد در زمان رضا شاه. راهن ایران از کجا زده شد به کجا؟ بله، کدوم جنوب؟ از این جنوب دیگه، از اینجا زده شد به شما، درسته؟ چرا؟ به خاطر اینکه به کویت نزدیک بود، نمیتونستم بیاد اینجا اگه خواستم بعدن چیزی رو ببرم. بر خودشون زده، نه در حالی که این راحت باید الان ما یه عقب ماندگی داریم، چون میخوام چهار سن پترزبورگ رو احیا بکنیم، یه عقب ماندگی داریم اونجا. چرا این منطقه یعنی چی؟ خب ما اگه خواستیم تنگ هرمز رو ببندیم بیچاره، اگه اونور تنگ ما راحت جنوب به شما، یعنی از چابهار تا بره به شمال، تا برسه به سن پترزبورگ، حالا نشون میدم الان خدمتتون، خیلی کمک میکرد. نه، این از بر خودشون زده، طراحی خودشون. بعد حضرت آقا ببینید ادامه میفرما، خب وقتی که دنیا در حال تغییر است، نظم جهانی در حال تغییر است و نظم جدیدی در حال لطفه بندی است، اون زمان 93 ما طبعا وظایف مهمتری خواهیم داشت. در نظم جدید عالم جایگاه اسلام، جایگاه جمهوری اسلامی، جایگاه کشور مهم ما ایران کجا خواهد بود؟ این را می توانیم فکر کنیم، پیش بینی کنیم و در راه آن حرکت کنیم. آن نظم قبلی که عرض کردیم حدود 70 سال به نحو مستقر در دنیا حاکم بود، اینا از این آقا می ترسن، از این انقلاب می ترسن، از این کسی که فهمیده. حضرت امام در کتاب لطفقه میگه اینا از آدم می ترسن. اینا می خواهم ما خیلی معظم ها گوسفند باشیم. اینا می خواهم ما هر چی که به همون گفته اگه زدن تو گوشمون میگه آقا یکی هم بزنیم بر بچه هم. مثلا ما برای این که به دنیا ثابت کنیم ما خشونتگرانیستیم، میگه آقا یکم بزنیم برای ما خوبی، ما خشونتگرانیستیم. حضرت آقا نشسته داره طراحی میکنه، از این عصبانیم که این مرد بزرگ نشسته 1500 نفر آدم گذاشتن تو تیم تنگ ها در سنتکام که روی ایران متمرکز بشن، من حوزه سنتکام که بیان ببینن چیکار بکنن، ایران رو برگردونن، رژیم چنج بکنن. الان رژیم چنج کش نشده هیچی، حالا ایران داره بحث میکنه سر این قصه که ما چجوری آمریکا رو رژیم چنج کنیم، ما چجوری دنیا رو رژیم چنج کنیم، ما چجوری غرب آسیا رو رژیم چنج کنیم، ما چجوری شرق مدیترانه رو مدیترانه رو رژیم چنج میکنیم. ما دنیا تا دیروز مسخره میکرد ما رو، میگه این فتوشاپ درست کرده، این چی مسخره بازی، این ماکت گذاشتم گفتم ما پهباد داریم. الان التماس میکنه آقا جان مادر پهباد آبرون رفت. آن نزد قبلی که از که بود 70 سال به نحو مستقر در دنیا حاکم بود، دو پایه اساسی داشت. یک پایه فکری ارزشی که همون نه قدرت نه، و یک پایه عملی یعنی نظامی سیاسی که میشه قدرت سخت. عرض من این است که هر دو پای امروز دوچار چالش شده، دوچار تزلزل شده. این آغاز زرنگه. وقتی داره اینا رو میبینه تو حوزه فراملی راه بردی میشینه رو این کار میکنه، اتاق فکر تشکیل میده که میشین فکر کنی این نزد دوچار چالش شده، دوچار تزلزل شده، ما چجوری باید نقش آفرینی بکنیم؟ باید فعال باشیم، اکتیو باشیم، پسیو نباشیم، نباید بریم یه گوشه بنشینیم، نه. و این باعث میشه ما بزرگ بشیم. اگر ما اون وقت باید، خب شما مثلا حضرت آقا یه جایی بررسی رو دارم میگن بصیرت در روش، شما اگر بخوای یه تپه رو بری بالا، خب یه دمپایی هم میشه اشکال نداره، خب تپه سایه 100 متر دیگه چقدر نه، ولی میخواد کوهی بزرگی، قله بزرگی رو کفش میخواد، میخواد 5000 متر بریم، کفش میخواییم، نقشه میخواییم، تر میخواییم، ابزار لازم رو میخواییم، قطنما میخواییم، گم نشیم، بعد پیشبینی موانع رو باید بکنیم، برفی میاد، بورانی میاد، یه دفعه اون کسی که رفته بالا نمیخواد ما بیاییم بالا، مثلا سنگ به سمت ما پرتاب میکنه. برای همه این ما باید پیشبینی کرده باشی، بشینی سناریو طراحی کرده باشی، پلن A B C. این که مثلا فرض کنید آقا الان حضرت آقا تلاش چی فرمودن؟ فرمودن اینها 6 تا کشور در شمال آفریقا، ولی غرب آسیا رو گفتم فرو پاشی میکنیم و بریم سراغ ایران. در شمال آفریقا کجا؟ تونس، درست لیبی، سودان و سومالی، چون ارتباط هایی با ما داشتن. در غرب آفریقا، در غرب آسیا عراق، سوریه و لبنان که کنار هم هستن. خب از دوام فرمودن ما تصمیم گرفتیم، چون غربارسی هم مهمده خواهر گفت چیکار کردن؟ 7 تریلیون دلار خرج کردن، 7000 میلیارد دلار که اخیراً دیگه میگه 8 تریلیون، 8000 میلیارد دلار خرج کردن. چیزی آیدشون نشده. این نکاتی ما بدونیم، به مردم بگیم اینا نمیگن آقا متاسفم. ببینید من برگردم نقشه رو، دنیا رو یه دفعه دیگه باز کنیم. چرا این منطقه اینقدر مهمه و ما چرا میتوانیم از این سخت افزاری، جایگاه ما کجاست؟ آیا ما اینی که هستیم؟ نه، ما خیلی بزرگیم، خیلی مهمیم، بسیار مهمیم. چرا مهمیم؟ چون هم قرآن به عنوان قدرت نرم افزاری داریم، هم جایگاه ژئوپلیتیکی که ما داریم هیچ کی نداره، حتی این آمریکایی‌ها. این آمریکایی‌ها باید بیان اینجا میگن. چرا؟ خاطر اینکه ما از بالا نگاه میکنیم با یک جزیره جهانی مواجه میشیم متشکل از سه قاره آسیا و آفریقا. این جزیره جهانی نقطه اتصال داره. نقطه اتصالش کجاست؟ غرب آسیا. این نقطه اتصال دیگه قلب درمون قلبم داره، ایران. این ایران اینقدر مهمه و اینقدر خاص و ویژه است. خاص و ویژه است. چرا؟ از کجا من چرا این مثلا نه که من ایرانی هستم عرض میکنم، نه، شما کل درار رو رو ایران ببند، رو پا خودش میتونه بیست. یعنی هم امنیت انرژی داره، نفت و گاز داره. الان افغانستان نفت و گاز نداره بیچاره، علاوه افغانستان به آبهای آزاد دنیا راه نداره. ببین محصور در بین ایران و آسیای میانه و شبه قاره و چین. عربستان رو ببین، عربستان نفت و گاز داره، امنیت انرژی داره، اما امنیت غذایی نداره. لذا میگن آقای عربستان میخوای امنیت غذایی تامین بشه، آب شرب تامین بشه و ما بیایم برای تکنسین ها اونجا مستقر بکنیم، آب دریا رو شیرین بکنیم، بدیم بنوشیم. نصف آب شرب عربستان از شیرین کردن آب دریاست با تکنسین های غربی، و ما دو هفته این تکنسین ها اونو بکشونیم بیرون، بگیم برگردید، پدرت دمود از تشنگی مردی. راستم میگن دیگه. لذا آقای عربستان تو باید چیه باشی؟ گاو شیرده. این نقش توست. تو فقط ما بهت علف و آلاف اینو بهت بیدیم بخور شیر تو بده، چیکار داری دیگه این چیزا؟ و واقعا اون نمیتونه، اون اصلا من میتونه فرض کنه عربستان تصمیم بگیره مقابل آمریکا به ایسته. ترکیه بزرگه اما امنیت انرژی نداره. البته ترکیه عربستان رو هم بودن خوب بودن، اما همه رو جدا کرده بوده. ترکیه بزرگه، امنیت انرژی اما نداره، نفت و گاز نداره. بزن نمیتونه مقابل. بزن آقای ترکیه، آقای ترکیه اگه میخوای امنیت انرژی تامین بشه، یک، میری عضو ناتو میشی. بیشترین نیرو بعد از آمریکا در ناتو رو ترکا دارن. دو، پایگاه های ما رو میذاری در انجلی و اینها. چشم. زنان نقشی که برای تعریف کردیم اینه که تو بشو حافظ منافع آمریکا در کجا؟ بله، دو تا تنگه است اینجا. از مدیترانه میخوای بری دریای سیاه، دریای سیاه دو تا تنگه است. این تنگه ها چیه؟ ها؟ چی؟ اسفور و داردانه. این دو تا تنگه، تنگه مهمیه. بخش زیادی از غلات دنیا باید از اینجا رد بشه بیاد دیگه. روسیه و اوکراین کلی غلات دارن، این باید از اینجا بیاد، از دریای سیاه وارد اژه و مرمره و بعد دریای مدیترانه پخش بشه در دنیا. تو باید حافظ منافع ما اونجا بشی، چش، تا امنیت انرژی تامین بشه. خب این فسقلیای کوچولو موچولو هم اینجا، مثلا فرض کن اینجا یه چیزی زدن، کشوری زدن در این سوی باب المندب به نام جیبوتی. جیبوتی کشور مثلا میشه مگینا؟ واحد سیاسی چهار مؤلفه داره: جمعیت، سرزمین، حکومت، حاکمیت. هر چقدر جمعیت بیشتر، جمعیت با کیفیت بالاتر و کمیت بیشتر، و هر چقدر سرزمین بزرگتر و بهتر و تنوع اقلیمی بسیار زیاد داشته باشه و اینها، طبعا حکومت و حاکمیت مختلفتر خواهد داشت. اما هر چقدر کوچیک جیبوتی، من میتونه رو جیبوتی آقا چی؟ بحرین شد یک کشوره که موزه قطر. این چیه اینا؟ این چه نظمی رو اینا؟ قشن ترهایی کردن دیگه. قطر اینجا ببینید، نقشه رو بیانم اینجا، این بعد نقشه دیگه بیانم بزرگتر باشه. قطر، این تنگه تنگه هرمز، این تنگه تنگه باب المندب، این کانال کانال سوئز، اینجا تنگه جبل العطارد، اینجا تنگه مالاکا. این باتریش تموم داره میشه اگر دوستان بیارم. تنگه مالاکا، تنگه مالاکا بریم بغل تا تنگه مالاکا بین چی و چیه؟ این بالا کیه؟ چه کشوری؟ مالزی هستن. پایین اندونزی. دوستان نقشه 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 علیکم به نقشه نقشه. شما قرار دیگه از این به بعد کنشگران یه نظم نوین جهانی باشید. کسی که میخواد نظم نوین جهانی شکل بده نمیتونه نقشه خانی بلد نباشه، نمیتونه ژئوپلیتیک بلد نباشه، نمیتونه این چیزا رو ندونه. پس بزرگ بشیم. رهبری عزیز ما، امام بزرگوار ما به ما دارن میگن که بزرگ بشید، بنشینید، کار بکنید، تلاش بکنید، نقش خانی داشته باشید. دنیا رو باید شما طراحی بکنید، دیزاین بکنید، چینش بکنید. اون بالا مالزی، پایین اندونزی، یک کشوره که مزخرف اینجا ایجاد کردن به نام مجاور کانال تنگه مالاکا. آخرش پور داره. سنگاپور. سنگاپور. سنگاپور چی؟ مثلا چی؟ بله دیگه. یه بنده رو کردن اینجا کلی پایگاه نظامی که روی تنگه سوار باشه. این دو کشف، این دست مسلمان رو نباشه فقط. اینجا چقدر کشور اینجا امارات، بحرین. بحرین 1970 که خود ما جداش کردن دیگه. بحرین رو 1971 استان 14 ما بود دیگه جداش کردن. برای چی؟ برای اینکه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا اونجا مستقر بشه که روی تنگه هرمز و خلیج فارس که نقطه بسیار مهم ژئوپلیتیکی چی باشه؟ اشتراف داشته باشه. 15,000 نیروی نظامی توی کویت دارن، 10,000 نیروی نظامی تو قطر دارن، تو بازی ایران آمریکا کنن 5,000 نیروی نظامی. 5,000 نیروی نظامی کجا؟ 5,000 نیروی نظامی، 5,000 نیروی نظامی تو ورشگاه نشسته. 5,000 تا سر پستاشون بودن، 5,000 تا آوردن تو ورزشگاه. چرا؟ چون 10,000 نیروی نظامی تو قطر بودن. و قطر چی؟ کشور رو اشغال کرده، کشور رو اشغال کرده، پولم میگیره طبق یه قرارداد امنیتی. ما تامین امنیت شما میکنیم. چرا؟ چون نمیتونن رو پا خودشون بیستن. یه جوری اینا رو تقرار کردن که نتونه رو پا خودش بیسته. وقتی نمیتونه رو پا خودش بیسته این میشه دیگه. اما ایران، ایران امنیت انرژی دارد، امنیت غذایی دارد، تاریخ دارد، تمدن دارد، دموگرافی بسیار، تنوع اقلیمی. از عجیب ایران، یکی آمریکا عجیبه، یکی ایران. با این تفاوت، یعنی آمریکا دور تا دورش رو ببندن خودش میتونه خودش رو پا خودش بیسته. با این تفاوت که یک ویژگی ما داریم آمریکایی‌ها ندارن. چیه؟ رو نقشه داریم می‌بینید. ما توی قلب دنیا هستیم، آمریکایی‌ها نیستن. آمریکایی‌ها باید کلی اینجا هزینه کنن، پایگاه بزنن، اشغال کنن، اونو ببرن، اونو بیارن. خب کلی هزینه است دیگه بابا. 8 تریلیون دلار خرج کردن که سوریه رو نگه دارن، که عراق رو نگه دارن، که افغانستان رو نگه دارن برای خودشون. 85 میلیارد دلار پول گذاشتن تو افغانستان، یعنی تجهیزات گذاشتن تو افغانستان، رفتن نتونستن، زدیم له و لبردشون کردیم، نتونستن در افغانستان بمونن. در عراق همینجور، در سوریه انقریب کاملا تعطیلشون میکنیم، در لبنان همینجور. تاریخ آرام کارهایی که در لبنان شکل گرفته من خیلی وارد میشم. این طراحی ها شده، اومدیم گام به گام اومدیم جلو. و حالا ما در میدان برده ایم، اما در روایت اونا یعنی یه جوری طراحی میکنن که و روایت میکنن که ما خیلی باره. ما اصلا بابا تو پیر و فرتوت، یعنی اینقدر الان در مقاله در آمریکا داره منتشر میشه، آمریکا آمد خاورمیانه رو آمریکایی کنه، خودش خاورمیانه‌ای شده. این رو نمیگن، این سیده و سیمه فشل ما بلد نیست. این چیزا رو خود ما خیلی به این چیزا اهمیت نداریم. همین که مثلا فرض کنیم روحانی چی گفت، ظریف چی گفت، مولانا جان چی گفت، اون چی گفت، اون فلان کرد، اون دعواهای بیافتی به جون هم دیگه. مثلا فرض کنیم عبدالحمید چی کارش بکنیم، آنی چی گفته، فلان گفته، هی عبدالحمید حراسی را بیندازیم، هی ظریف حراسی، هی روحانی را حراسی بزنیم دیگه بگن. هی از اون ور دوباره اونها مثلا فرض کنید رئیسی حراسی، احمدی نژاد حراسی، به جون هم دیگه میافتین درگیر باشیم. شما را چه به این بازی بزرگان، شما چه به این حرفای گنده گنده، برید همون بچه بازی خودتون رو داشته باشید. نه نه، بس رهبری تأکید میکنن ویژه که آقا حواسمون جمع کنیم، دو قطبی این دو قطبی های کاذب شیعه و سنی و درگیری های اینچونینی امسال دیگه روی وحدت چقدر تکیم آه جایگاه امت واحده اسلامی در این نظم دنیای جهانی کجاست؟ کجاست؟ افغانستان چرا افغانستان این شما ملت نشده؟ به خاطر این که امریکایی ها قبل شوروی و قبل شوروی هم بریتانیا نذاشتن این اتفاق بیفته. ازبک، هزاره، پشتون و تاجیک به جون هم انداختن. این بحثای قومیتی در عراق شما ببینید این چه مسخره بازی است. واقعا مثلا بوسنی، همین وزیر امور خارجه ما رفته بودن بوسنی تنها کشوری که در اروپا بیشترین، البته آلبانی هم هستش، بیشترین جمعیت مسلمان ها رو داره بوسنی است. اما خب اونجا کرواتا و سربا هم هستن، یعنی یه اقلیت سربا یه اقلیت هم دعوا رو انداختن بین اینا. بعد آمریکایی ها حضور پیدا کردن، بعد یه سیستم مزخرف درست کردن، رئیس جمهور بین این سه تا دسته کروات و مسلمون و سرب میچرخه. هشت ماه تو رئیس جمهور باش، هشت ماه یه سرب، هشت ماه یه کروات، هشت ماه یه مسلمان. اونجا بشر خواهی که میتونه برنامه‌ریزی بکنه؟ که میتونه درمان؟ الان توی عراق چیکار کردن؟ رئیس جمهور کرد باشه، نخست وزیر شیعه باشه، رئیس مجلس سنی باشه. تو لبنان چیکار کردن؟ رئیس جمهور مسیحی باشه، نخست وزیر سنی باشه، رئیس مجلس شیعه باشه. خب همه این درگیری پیش میاد. اونم مثلا تو لبنان این کوچیکی، توی بوسنی کوچیکی، تو عراقی که اصلا یه چیز عجیب نمیتونه هیچ موقع در واقع دولت مرکزی مقتدر. لذا جمهوری اسلامی ایران وقتی میبینه توی اقلیم کردستان دارن این سری کارها رو انجام میدن و کردها برای خودشون رو دستگاه درست کردن، معلوم میکنه میزنه به من میره به طرف راضی میشن، بعدا میگن ما دولت مرکزی بلنش میاد اونجا. ما دنبال حمایت از دولت های مرکزی و مقتدر کردن اونها هستیم. آمریکا دنبال تضعیف هستند توی نظم نوین جهانی. ما دنبال اینی تقویت حکومت‌های مردمی در منطقه، کشورهایی که بتونن خودشون بیستن. الان این ونزوئلا، ببین ونزوئلا کلی نفت داره، می‌دونید کلی نفت داره، یعنی اولین ذخایر نفتی دنیا در اختیار اولین کشور در دنیا ونزوئلاست. ونزوئلا تعطیلش خواستن بکنن. این اصلا یه چیزی، این خیلی ضربه سهمگینی به اعتبار آمریکا بود، بسیار. اینجا حیات خلوتشون بود، اروپایی‌ها اجازه نداشتن بیان اینجا. ما رفتیم تو ونزوئلا، اینا اومدن علیه مادورو کودتا بکنن، یا آقای لورن گایدو بردارن بیارن اونجا. بعد مادورو مقاومت کرد، اومدن کلن تعطیل کردن کل سیستم برق و گاز و نمیدونم آب. اینجا هم دست تکنسیان های اینها بود دیگه، اینا میگفتن شما نفت دارید فقط بخورید بخوابید و کاواره برید دیسکو برید، اینا ما هم براتون میام کار میکنیم دیگه. الان به عربستان هم همین میگه، شما بخورید بخوابید دیگه، کار نمیخواد بکنید، نفت نمیفروشید، ما براتون میام کار میکنیم. بعد تعطیل کردن همه تکنسیان ها، اومدن آبشون قطع شد. اینو گفتم آقا این آب قطع شده، نمیدونم برق قطع شده، گاز قطع شده، بنزین هم که نذار خب معلومه مردم 3-4 روزه میریزن علیه مادرو، خودشون شوتش میکنن بیرون و میندازنش بیرون. لذا بلافاصله نیروهای ما بلند شدن رفتن اونجا، خودمون براتون آب، سیستم آبرسان آبشون رو راه، سیستم برق رو راه انداختن، سیستم گاز رو راه انداختن، بنزین هم گفتن خب حالا تا پالایشگاهتون درست بکنید ما میایم براتون بنزین بیاریم. از اینجا حرکت کرد ناو، نه از اینجا حرکت کرد نفتکش ما که بنزین داشت، هرمز رو عبور کرد، رفت وارد اقیانوس هند و دریای عرب و خلیج عدن و تنگه بابل‌المندب رو عبور کرد، کل دریای سرخ رو عبور کرد، کانال سوئز رو عبور کرد، کل مدیترانه رو عبور کرد، جبل الطارق رو عبور کرد، کل ارض آتلانتیک یا اطلس رو عبور کرد، بنزین رو داد به ونزوئلا، بعد ونزوئلا طلا سوار هواپیما کردن برگردون آوردن ایران. چیکار تونست بکنه؟ هیچ کاری نداشت. خب این چرا نه چشم و ابروی ما پیشش اومده که ما تونستیم هم چیکار بکنیم؟ نه، به خاطر اینکه ما اینجا در هرمز، در بابل‌المندب، در سوئز، در جبل الطارق، در اقیانوس اطلس حضور داریم. یا چشم و ابروی ما که پیشش نیومده، این به خاطر اینه. وعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو والله عدو بكم و الا از قیافه حاج آقا و از قیافه فلانی خوشش نیومده که آقا شما بشین میگه آقا مثلا فرض کن بیاید بشین صحبت بکنیم سایه جنگ را ما از سر شما، از این حرفا نیست. قوی بشویم در میدان که بتوانیم در عرصه نرم قدرت مانوف داشته باشیم. لذا خداوند فرمود من هم قرآن رو شما دادم، هم موقعیت جهوری لله المشرق و المغرب کذالک شرق و غرب عالم از آن، همونطور که کعبه را وسط زمین قرار دادن جلناک و امتن وسطا. این امتن وسطا میگن خیر الامور اوسطها. این امتن وسطا یعنی چی؟ یعنی هم از حیث نرم‌افزاری قرآن به شما دادن، نه چین داره نه روسیه نه آمریکا، هیچ کشوری قرآن با این شیوه نرم‌افزاری دقیق که بیاد بیانش بکنه و بشود تجلی این قرآن جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی نداره. دو، بهترین موقعیت ژئوپلیتیک شما الان وسط دنیا هم. چی میخواید دیگه؟ چرچیل ملعون انگلیس از اون سر دنیا در حاشیه بلند شدن اومدن اینجا رو گرفتن، فرانسه اومده اینجا رو، آمریکا رفتن، تو اینجا هستی، هستی خودت، چی دیگه میخواید دیگه؟ فرد جمعه جواب میتونید. پس ببینید ما از حیث نرم‌افزاری، از حیث سخت‌افزاری پتانسیل تبدیل شدن به آقای جهان، به کسی که لتکون شهدا علن چی؟ ناس، بشریت. ما میتوانیم این اتفاق برامون بیفته. مهم اینه که ما در عرصه این نزاع همه جانبه جنگ سرد ایران و آمریکا که من عرض کردم، یه ابر چالشه که دیگه در پیشرفت در این حالت شده جنگ هیبریدی و ترکیبیه، تو این قصه ما بتوانیم، خوبی ندیفرم باید، ما تو این قصه بتوانیم هم به لحاظ نرم‌افزاری هم به لحاظ سخت‌افزاری، و مهمترین بخش شما عزیزان هستید، پیشران‌های انقلاب. من نگران تماشاچیانی که تماشا میکنن هیچ موقع نیستم، من نگران 11 بازیکن وسط زمین هستم که شما ها باشید. اون 100 هزار تا دو تا گل شما بخورید 10 دقیقه تحمل میکنه، دقیقه 11 هم شروع میکنه حیا کن رها کن فوش خارمادن میده. اما شما عقب ننشینی، وایسی، هارمونیت رو از دست ندی، امیدت رو از دست ندی، تشکیلاتی کار بکنی، خوب کار بکنی، تاکتیک خوبی، حرف گوش به حرف مربیت بدی و امیدوارانه با تلاش مضاعف تلاش بکنی به قول فوتبالی یا کامبک بزنی، بدون همون سر ذاتا که تا چند دقیقه قبل داشتن فوش باید دیدن میگن اورا، همون سر ذاتا مردم همون عوض نشدن. مردمی که در تشییع جنازه حاج قاسم شرکت میکنن، همون مردم ممکنه بعضن حرفایی هم بزنن، همون مردم که در اجتماعات بزرگ سرود سلام فرمانده جمع میشن بعضیشون ممکنه حرفایی دیگه هم بزنن. همینه، ما تماشاچی هم این پیشران ها هستن که وسط میدان مبارزه میکنن. حاج قاسم اگه میخواد بگه به من چه دیگه، من که خب دیگه قبل انقلاب کلی مبارزه، بعدش جنگ، بعد دوباره رفتم مثلا فرض کنید در جنوب شرق برای بحث تروریسم، بعد اومدن دوباره رفتن سپاه قدس از این کشور به اون کشور، از افغانستان، از عراق، از نمیدونم فلسطین، از لبنان، یمن، ونزوئلا، خب خیلی ها بسته من دیگه برم خب نه اضافه رختن فنسر بعدی خستگی ما نداره. من المؤمنین رجال صدق و معاهد الله علیه و من هم من حد من حدا فمن هم من قضا محبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا و ما بدلو تبدیلا. آقا هدف ما اینه کلام پروژه الهی را بر عرصه جهانی حکم فرما بکنیم، این هدف انقلاب ما، چیز جز اینه بفهمید که انقلاب نیستی و همه ی آنچه که تا الان اتفاق افتاده در برابر این چی که از این به بعد میخواد اتفاق افتاده عرض کردم، این اصلا شوخیه در این کنون. لذا بدانید در این قضایا ما به حمدالله و منه اتفاقات بسیار خوبی افتاده. الان ما با سه گروه کشورها مواجهیم، طرفداران حفظ نظم موجود به رهبری آمریکا، پیشان تمدن غرب، اینا حفظ نظم موجود رو دنبالش میکنن، منتقدین سهمخواه نظم موجود به رهبری بریکس. بریکس کیه؟ ها؟ بریکس من امروز صبح ساعت 6 پا شدم، رفتم چند جا سخنرانی، بعد دوباره یه جا تدریس و اینجا دیگه ببخشید نمیکشم، یه خود شما بگید احسن تو بی یعنی برزیل، آ یعنی روسیه، آی یعنی ایندیا هند، سی یعنی چاین چین و اس یعنی ساوت آفریقا، یعنی آفریقای جنوبی. اینا میگن سهم ما رو از این نظم موجود بیشتر بدید. البته الان میگم چه کار کردیم ما. و تیک سوم، منتقدین برهم زننده نظم موجود رهبری ایران و جبهه مقاومت با عنوان پیشران تمدن نوین اسلامی، این دو سر طیف یعنی آمریکا و ایران درگیرن و تلاش میکنن طیف وسط رو به سمت خودشون بکشن و در این نبرد اینجوری ما موفق تر از آمریکا یا آمریکا. الان روسیه رو نه به عنوان منتقد بلکه به عنوان برهم زننده. مثلا شما اخیرا سخنرانی داره آقای پوتین، برید اسم پوتین رو بردارید، شما میگه که از فرماندهان سپاه داره سخنرانی میکنه. چین اومد گفت که آقا من نانسی پلوسی اگر سفر بکنه به تایوان هیچ کار نکردم، خیلی داری میخواد سر پایی تو خجالت نکشیدی پاشد اومد این کاری نتونستی بکنی. نه آقایی میگفت این گلوبال هاک رو ایرانی ها توانایی رصدش رو دارن، چینی ها دارن، روس ها هم دارن، اما توانایی زدنش رو فقط ایران، جرأت زدنش رو فقط ایران. این جرأت رو ایدئولوژی ما انقلاب اسلامی رهبری عزیز، ولی اونا هم رصد میکردن اما جرأت نداشتن بزنن، ما جرأت داشتیم بزنیم، ما جرأت پیدا کردیم ایوالاسد رو بزنیم، ما جرأت پیدا کردیم تفنگدار نیروی دریایی آمریکا رو بنشونیم و اشکشون رو در بیاریم، چپیه بدازیم رو سرشون و پخش بکنیم، ما جرأت اینها رو داشتیم و ما جرأت این رو داریم که شانگهای این مسئله میگه اونجا ببینید کوریدور شرق به غرب، از شهر چین میاد غرب چین، از غرب چین وارد افغانستان، از افغانستان وارد ایران، از ایران وارد عراق، از عراق میره سوریه، یه خط میره ترکیه اروپا، یه خط هم میره فلسطین و مصر و آفریقا. این یعنی احیای جادی عرب میشن. امریکایی از این مراحتن 600 میلیارد دلار در تیرما من در کانالم گذاشتم، دوستان مراجعه بکنم ببینید اونجا 600 میلیارد دلار گروه جی 7 7 کشور صنعتی گذاشتن جلوگیری بکنن از رضا. شما ببینید شرق ایران غرب ایران چرا به خاطر چی، چرا شرق ایران و غرب ایران دارن شروع میکنن، حالا داره براتون باز میشه چرا دارن این کار میکنن، چرا در چین الان در چین دارن شروع کار میکنن، و یا این کوریدور شمال به جنوب، همه اینها رو خرید شمال به جنوب. 53% بندر سالگانکا در آستاراخان روسیه رو ما خریداری کردیم، 53% 3% بندر انزلی رو داده بودیم به روسا. پدر ما رو در من وی او ای بی بی سی ایران اینترنشنال من و تو میگفتن ایران را فروختن به روسیه 3%، 53% خریدیم، یک خط خبری نمیرن. چرا نمیرن؟ کارشونه، دشمن کارش دشمنیه، من و شما هم باید اینجوری باشیم. کی همون خبر داره از این قصه؟ 53% بندر سالیانکا در روسیه رو خریداری کردیم، داریم بندر بنادر و اسکلای سنگین داریم اونجا نصب میکنیم، کار میکنیم. ما به صورت آزمایشی چون همون چاله‌ها رو آماده نیست، این از اون جهت گفتم چاله‌ها اونجا، گفتم این خط اینجاست دیگه، باید اینجا میزدیم چون این ور قبل تنگه هرمزه، باید اینجا میزدیم، از اینجا مستقیم میرفتیم. آن نزدن موسا ببخشید انگلیسی ها، اینجا انبار کالاهاشون بود دیگه کویت، از اینجا باید میرفتن. هنرمند و ما باید این عقب ماندگی رو جبران بکنیم. الان حضرت آقا دستور دادن دیگه سریع این خط ریلی اگه میخواد، خطهای دیگه میخواد، سریع ترانزیت رو آماده بکنید، سریع. اسیر چی؟ حالا یه مهسا امینی اتفاق براش افتاده، این چی؟ یعنی چی رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس، همه بیام تعطیل بکنیم، آقا زنگ بزنیم و جلسه تشکیل بدیم، چیکار بکنیم؟ ما کاراتون رو بکنیم، بیدید از دماغم کاراتون رو بکنیم، نگذارید دشمن شما رو اسیر هاشی ها بکنه. ما داریم برای نظم نوین جهانی هم طراحی میکنیم. روس ها، آمریکایی ها وقتی دیدم قرار از خاورمیانه اخراج بشن که قلب دنیاست و میگم به سه علت اکسل یعنی دسترسی ترانزیت یعنی حمل و لغو و استراتژی دنایل باید ما در منطقه خاورمیانه باشیم، وقتی احساس کردن که ایران در اخراج آمریکا از خاورمیانه جدیست و اولین گام در افغانستان اتفاق افتاد، وقتی این جدیت رو دیدن چیکار کردن؟ گفتن آقا سناریوی بعد اگر این اتفاق بیفته ما باید بریم در شرق اروپا، در قفقاز و در آسیای میانه. گفتیم غلط کردی، نه تنها از خاورمیانه بیرونت میکنی بلکه اجازه نمیدیم نه دیگه در شرق اروپا، نه در قفقاز و نه در آسیای میانه. آسیای میانه رو چیکار کردیم؟ کارخانه ساخت پهباد کجا در ایران؟ ها؟ تاجیکستان. در قزاقستان موشک ما، یعنی اوسان ماهواره ما توسط موشک روسی از کجا شلیک شد به فضا؟ ها؟ قزاقستان، بایکنور قزاقستان. قزاقستان 20 ساله عمر داره. دو تا کودتا رو اونجا ما جمعش کردیم اخیرا. تلاش میکنن. ترکمنستان قرارداد سوآپ گازی با ما بسته. شانگهای با ما اصلا یکی شدن، میگه ما روس شدیم. قفقاز اومدن یه درگیری زرگری بین آذربایجان و ارمنستان دوباره رو انداختن که بعد دوباره به زیل فصل 7 آمریکایی‌ها میگن آقا اینا دیگه میشه ما باید حمله بکنیم. همیشه همین دیگه، زیل فصل 7 و ناظر نظم نوین موجود، نظم در واقع موجود میگه من حمله باید بکنم دیگه. حمله بکنم کجا؟ بالا سر ایران دوباره پایگاه داشته باشم اونجا در خاورمیانه، در افق، آفشور بالانسینگ میگن. میگه از افق خاورمیانه ما خاورمیانه رو وسط بکنیم، در آسیای میانه، در قفقاز، در شرق اروپا. اونجا هم در واقع روس‌ها با اوکراینی‌ها وارد میشن. حالا بس زیاده، من دیگه نمیخوام وقت عزیزان رو بگیرم، میخوام یه مقدار به سوالات دوستان بپردازیم. این رو میخوام خدمت عزیزان و بزرگواران بگم که خیلی قدر خودتون رو بدونید، خیلی خیلی از دعا در دیده و برسید جان همین نکته ما قدر خودتون رو بدونید، برسید جان قدر خودتون رو بدونید. نگذارید دشمن با ایجاد تفرقه، با ایجاد خودتحقیری، با تحمیل مسائل حاشیه‌ای و فرعی برای شما مسئله سازی بکنه. تو جنگ ترکیبی مسئله سازی میکنن، اصلی ترین نقطه مسئله سازی است. مسئله ایجاد بکنه برای شما، درگیر بکنه شما رو به مسئله. آقا براتون حل کرد، طراحی کرده. مسئله اینه جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نظم و بین آینده چه خواهد بود. این مسئله بشین فکر کنید. در بس بود. در خدمت. مسئولین سه لایه. یه لایه، لایه لوکال و محلی، شوراهای شهر و شهرداری ها و استانداری ها و بخشداری ها. یه لایه، لایه نشنال ملی، قوای سگانه، رئیس جمهور، رئیس مجلس. یه لایه، لایه فراملی، راه بردی، رهبری و نهادهای فراملی مثل شورای عالی امنیت ملی، مثل سپاه قدس، مثل یک کسی مثل سردار عزیز، سردار سلیمانی و الان سردار بانی و این لایه این باید پیش بگره. اون لایه ها بپردازن به همون مسئولیت های خودشون در سطح ملی و محلی. این که مثلا یک کسی بیاد در انتخابات شورای شهر و روستا بگه به من رأی بدید من نظم نوین جهانی ایجاد میکنم، تو نمیخوای، تو آشغالای شهر رو مدیریت کن بس. یکی بیاد بگه مثلا به من رأی بدید در سطح ملی من نمیدونم چه نمیدونم، نه این سطح ملی کار ملی خودشون میکنه، سطح محلی و فروملی کار فروملی و محلی خودشون میکنه و سطح فراملی و سطح راهبردی که حضرت آقا خبرگان رو هم در این سطح میبینه و از اینها خواسته بود که هیئت‌های اندیشه ور درست کنه، گم شد دیگه یا وقت یا بله نفرات کمن که کلان فکر میکنن، اما به حمدالله سطح فراملی چون در اختیار رهبری، البته ملی و محلی هم رهبری میتوانن بخوادن، ولی دعوشون بر این نیست و میگن آقا شما کارتون رو کنید در سطح ملی، من دخالتی نمیکنم الا این که احساس بکنم داره خط قرمزی در جهت دستیابی به اهداف فراملی ما تو ملی و تو محلی خدشه بهش وارد میشه، من رو میکنم. لذا من یه خواهشی از عزیزان و بزرگواران دارم، نخواهیم که نهادهای فراملی ما دخالت بکنن، مدام وارد جزئیات در محلات و در سطح ملی بشن. بذاریم ما کار خودشون رو بکنن، اینقدر فشار الکی نیاریم. آقا شورای تامین استان برای چیه؟ خب اون بررسی میکنه. آقا نهادهای اطلاعاتی برای چیه؟ خب اینا ما همه اینا تحت تقسیم کار. ببین یکی از الان ببینید شما جام جهانی الان داره برگزار میشه، ببینید بازی من بعضا با پسرم دو تایی میشینیم بعضا نگاه میکنیم که خونه باشم، بعد داشت توضیح میدم ببینید بازی بدون توپ مهمتر از بازی با توپه. دقت بکنید چرا تیمایی مثل مثلا برزیل، آرژانتین، انگلیس، نمیدونم آلمان، حالا آلمان که نصف شد دیگه، فرانسه، اینا چرا این بازی بدون توپ بازیکناشون، یعنی تقصیر کار داره. تقصیر کار بکنید، تقسیم کار خیلی مهمه، تقسیم کار بلد باشیم. نخواهیم که حتما نهادهای فراملی در مسائل دین دخالت کنه. نه آقا این تقسیم کار رو اون کار خودش رو بکنه، دفاع اون حملهس اون نمیدونم خط هافبک اینا اینو مشخصه دیگه طراحی شده. لذا اونایی که میومدن و میان میگن مثلا فرض کنید آقا دبیر شورای عالی امنیت ملی چرا دخالت نمیکنه در مثلا فرض کنید فلان قصه و قضیه، اینا من خواهش میکنم عبور کنیم از این تحلیل‌های خب دیگه بخدمت. بله نرمی ها چی دارم؟ خب آخه شما وقتی مثلا فرض کنید باید میگید شما یه تحلیل دارید و روایت دارید اون، خب باید بدونیم اون چیه. این که من دارم الان میگم این واقعیت بود، اونا هم همین رو دارن، اینجور نیستش که مثلا بگن که، ولی اونا برای آینده تاریخ چرا حضرت آقا بیان یه گام دوم رو میدن؟ چرا حضرت آقا سند 50 ساله الگوی اسلام ایرانی پیشرفت رو درخواست دارن؟ چرا دارن از نظم نوین جهانی حرف زدن؟ چون تمام تلاش آمریکا در جنگ رسانه اینه که بگه 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، 40 سال دیگه ما هستیم، ایران نیست. راجع به گذشته خیلی بحثی با ما ندارن سر این قصه. آنچه که دعوای اصلی هست سر آینده است. آینده تحولات دست کیست؟ تو فیلماشون ببینید، تو سریالهاشون رو ببینید، توی انیمیشن ها، توی بازی های کامپیوتری، توی کارشون چیه؟ کارشون اینه بیان بگن که آقا ما هستیم در 30-40-50 سال آینده، شما نیستید، شما همونی بودی هستید، شاید هم اصلا نباشی دیگه، تیکه تیکت میکنه ایرانی وجود نداشته باشه، یه چیز رو درست اون کردستان، یه چیز گلستان و ترکمنستان مثلا فرض کنیم، یه جور میزنیم بلوچستان، یه جور میکنیم فرض مثال عربستان ایران مثلا، یه جور میزنیم این تقریب از خاورمیانه بزرگ حرفش این بود دیگه. خاورمیانه بزرگ رو ببینید چجوری دیگه، خاورمیانه بزرگ نه بنده این که مثلا فرض کنیم این پنیر رو بکشیم کش بیاد، نه، این پنیر رو به تیکه های مختلف تقسیم بکنیم و میگیم بزرگ شد. نه، لذا عرضم اینه که در بحث در واقع روایت آنچه که مهمه اینه این واقعیت نظم جهانیست، سیر تطور نظم جهانیست. من خودشونم بگم آقا وستفالیا این شد، کنگره وین این شد، ورسای این شد و یالتا و سان فرانسیسکو هم این شد، در ساکس‌پیکو هم این اتفاق افتاد، در بیانیه بالفور 1917 هم ما این کار کردیم، بعد بودن کشور یهودی رو شکل دادیم بالای سر کشور مسیحی. چرا؟ چون باید پایین کشور مسیحی، چون باید در اینجا به این شهر میترانه است دیگه، درسته؟ شما وقتی میایی این قلب جهان اسلام دیگه، خب باید شرق مدیترانه یعنی یک کشور مسیحی درست کردن، لبنان زیرش هم یک کشور یهودی، منتها مسیحی داشتن تو شما تغییر ندادن، همونا رو جمع کردن اونجا، اما یهودی نداشتن، یهودی رفتن از سراسر دنیا جمع کردن بردن اونجا بافت بده. یعنی یک ملت جعلی با هویتی دروغین در مکانی غصبی درست کردن. به این خاطر حضرت امام میگن قده سرطانیست، این باید کنده بشه. برای چی؟ درست کردن که آقا وقتی اینجا خواستن نیرو پیاده بکنن اینا دست مسلمین نباشه دیگه، تو ساحل نجنگی، تو ساحل پیاده کنیم و حرکت کنیم دیگه، حالا ما این میگن هرات تا بیروت دیگه ها، ببین شرق مدیترانه خیلی مهمه. لذا به این خاطر حضرت آقا میگن حالا حضرت آقا نمیتونن که دیگه همه چیز رو پشت تریبون بیان بکنن، عراق، سوریه و لبنان رو چرا ما اینجا بودیم اما در لیبی خب این سودان و در سومالی نه، اینا رو چون 6 تا دیگه 6 تا کشور بود ما اومدیم اهم و مهم کردیم در مقام تظاهر. بالاخره حضور ما در لیبی هم مهمه، حضور ما در سودان و سومالی هم مهمه، اما ما هستیم و بالاخره اولویت بندی تو اولویت بندی اومدیم روی عراق، سوریه و لبنان متمرکز شدیم تا این خط ایجاد بشه، خطی که بره تا شرق مدیترانه و بیرون بکنه آمریکا و انشاءالله اسرائیل رو از این موقعیت ژئوپلیتیکی بسیار مهم دنیا. و انقریب خواهید دید، انقریب اینا الان تلاش میکنم یا ما 80 سالگیمون رو نه 100 سالگیمون رو جشن بگیریم، ما گفتیم حالا معلوم میشه لذا حک میکنیم اصلاحی میسان دوربین رو اصلا نمیفهم کجا اومد بوم گذاشت چی شد چه اتفاق افتاد و اینا، چون که از سراسر دنیا جمع شدن اینجا امنیت براشون مهمه، پاشناشی و نقطه ضعفشون امنیتشونه، نهادینه بشن و ناامنی در اونجا بالا حس کنن حزب الله و پایین حماس و این ور سوریه در بلندتر ایران داره کارهایی میکنه و بعد همینجور قشنگ با یه اتوبان از ایران و عراق و سوریه صاف میاد بغل گوش ما، احساس بکنن این قصه و ماجرا رو، کار تمامه، خودشون مهاجرت معکوس میکنن، با میشن میرن تو کشتارش میگن غلط ایشون ببرسن. علیکم سلام. نه، علاوه تبیین یک بُعد جنگ ترکیبی است، یک بُعد جنگ ترکیبی اینه به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری ما چیکار بکنیم. ببینید الان تو سخت افزارم باز به سه لایه اقتصادی، سیاسی، امنیتی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی تقسیم میشه. ما الان تو حوزه نظامی امنیتی به حمد الله موشک هایی رو درست کردیم که هایپرسونیک، مافور صوت، به حمد الله سامانه پدافند هوایی که در 360 کیلومتری میزنه هدف رو رهگیری میکنه، به حمد الله پهپادهایی درست کردیم که الان همه دنیا صف کشیدن، به قول آقای رئیسی بود در سمرقند که معمولا صف کشیدن پهپاد از مورغن. خب پس تو این حوزه کار کردیم، تو حوزه اقتصادی سخت افزار شما باید ایجاد بکنیم. سخت افزار یکی از مثلا این کوریدوره این چابهار تا سمت چابهار چی میخواد؟ اینجا یک بندر بزرگ، ما باید سریع اونجا راهن اگه میخواد ایجاد بشه هر چیزی میخواد، یا اینجا مثلا فرض کنید این نقطه در افغانستان، نخبگان ما برای افغانستان چه طرح و برنامه ای رو دارن؟ الان از ما خواستن که برای اینها یه مدل بدیم، طالبان خواسته ما روش کار کنیم. خب خدمتتون عرض می‌کنم این قصه رو اینا باید بشینیم فکر کنیم راجع به اینها. یا تو حوزه فرهنگی الان ببینید ما در برونمرزی بودیم، معاونت برونمرزی اونجا نشستیم باشیم صحبت می‌کردیم، مثلا آقا با آمریکایی‌ها 6 تا کلان روایت دارن، یک کلان روایت از خودشون، از دشمنشون، از منطقه با حضور آمریکا، منطقه بدون حضور آمریکا، جهان آمریکایی، جهان پس آمریکایی، خودشون رو و منطقه با حضور خودشون رو و جهان آمریکایی رو در حد اعلای پیشرفت و سفید سفید، دشمنشون رو منطقه بدون حضور آمریکا و نظم غیر آمریکایی و اهریمنی سیاه سیاه روایت میکنن. خب ما کلان روایت های ششگانی از خودمون، از دشمنمون که آمریکا باشه، از منطقه با حضور و بدون حضور و جهان آمریکایی و پس آمریکایی، ما برعکس باید روایت ما این بر سفید باشه اون بر تاریک باشه، ما باید و از خورده روایت ها استفاده میکنن. اما خب ما بخوایم این کار بکنیم، پرستیوی ما رو دیروز چیکار کردن؟ پس ببین ما تو حوزه فرهنگ هم نیاز به سخت افزار داریم. شما بهترین کلام روایت رو طراحی کن، بهترین شیوه بهره‌گیری از خورده روایت برای تثبیت کلام روایت رو هم داشته باش، اما انتشار اون رو ازت بگیرن فایده نداره. لذا شما نیاز به چی داری؟ زنجیره ماهواره خودت. اینجا من نخبگان برن شروع کنم ورود کردن، این تو حوزه نرم سخت است و خیلی از مسائل دیگه. و تو حوزه نرم افزار هم شمای نخبه باید به این باور برسید که ما میتوانیم، که توانسته این کار رو بکنیم در حوزه هایی که عرض کردم و میتوانیم در حوزه های دیگه هم ورود بکنیم و این میتوانیم رو به دانشگاهی، به حوزوی، به صنعتگر، به همه منتقل بکنیم که میشود این باور رو که میشود و میتوانیم. همونطور تا الان لقد نصركم الله به بدر و انتم اذله، لقد نصركم الله به گام اول و انتم اذله، همون خدایی که در گام اول و در بدر، همون خدا در جنگ های بعدی و گام دوم هم هست، خدا عوض نشده، خدا یکیه. این مهم، ما این ما عوض نشیم، باید بدل و تبدیل. اینو موعد ان شاء الله با خدا بفهمید. آقا بفهمید اگه بخوام واردش بینم یه مقدار شاید طول بکشه، نمیدونم. خیلی اینا ببین، اینا افسانه سرایی هاست و آقای رائفی پور هم خوشش میاد از این چیزا میاد اینا. ببینید، من عرض کردم دنبال این بودن ملتی جعلی با تاریخ و هویتی افسانه‌ای و ساختگی. خب برای این که بتوانن آدمی که اینا بیانیه بالفور گفتیم که 1917 بالفور وزیر امور خارجه به روچیلد نماینده مجلس عوام یهودی در انگلیس نامه میزنه که این آقا کیه؟ یکی از اعضای انجمن صهیون، که انجمن صهیون کیه؟ هرتزل پایه‌گذاری کرده. چرا هرتزل پایه‌گذاری کرده؟ به خاطر اینکه در اروپا به شدت ملی‌گرایی باب شده بود در اواخر قرن 19، در 1800 خورده 1888 اونجا خیلی باب شده. حالا به این یهودی هم یه قاطی بشید با ما دیگه، شما یهودی هم بشو مثلا آلمانی، بشو اتریشی، بشو لهستانی، بشو اینا نمیتونن. چرا؟ چرا نمیتونن؟ چی؟ نه نه، چون میگفتن آقا شما نجسید، ما چیزی باش مخاطب میشیم، ما شریعت داریم، ما ذبح داریم، ما خیلی چیزایی داریم که شما نداریم، ما چیزی باش مخاطب میشیم. نه نمیشیم، ما قاطی نمیشیم، برو حاشیه شهر. میرفتن حاشیه گتو، برای خودشون گتوهایی میشدن. بعد چون تو حاشیه بودن، حکومت‌های ملی، نیشن استیت ها به اینها رسیدگی نمی‌کردن، اینا مجبور شدن دوباره بیان دزدی بکنن یا بعداً جاسوسی بکنن. مثلا تو آلمان بود جاسوسی می‌کرد برای فرانسه، تو فرانسه بود جاسوسی می‌کرد برای آلمان. خب بعد یه دادگاه تشکیل شده که یه جاسوس، یک در واقع جاسوس صهیونیستی یهودی رو می‌گیرن در فرانسه، هرتزل اونجا دادگاهو شرکت بده. حس تنفر الان این صهیونیست‌ها رفتن توی جواب جوانی، میگه ما تازه فهمیدیم ملت‌های دنیا چه حس تنفری از ما دارن. این حس تنفر رو می‌بینه میگه آقا چرا دین، چرا یهود اصلا دین باشه؟ میاد میگه یهود چیه؟ قوم، نژاده. یهود دین نیست، یهود خودش نژاد. و چون قوم و ملته، چی می‌خواد؟ نیشن استیت. چی می‌خواد؟ کشور، دولت می‌خواد. و برای دولت نیاز به چی داریم؟ سرزمین، کشور. خب کجا آقا میایین چند جور شناسایی میکنن؟ بعد میبینید خب آقا ما هر چی میگیم کسی قبول نمیکنه که. خب یه تاریخ یه چی درست میکنی، بعد میاد با ارتدوکسی هایی که در واقع اونجا هستن و میگوین ما باید دو نوع ارتدوکسی ها داریم، یعنی یهودیان ارتدوکس، یه دسته که خیلی خیلی کمن، یه دسته که زیادن، میگن آقا باید بنشینیم، بنشینیم مثل انجمن حجتیه های خودمون، ما بنشینیم کار ما دوست داریم صهیون، کوه صهیون و فلان رو میریم سر میزنیم، هر سال هم یه زیارتی میریم و برمیگردیم، منتها ما اجازه و حرام قبل از ظهور مسیح، حرام تشکیل دولت و حکومت، چون حرامه ما نباید کاری بکنیم، ما میشینیم اونجا دیگه حالا هستیم. بعد که یه عده‌ای از این ارتدوکسی ها میگن نه اتفاقا ما باید حکومت تشکیل بدیم تا ظهور اتفاق بیفته، حالا مثل ما. خب اینجا هرتزل میگه خب با این آخوندها همیشه پای یه آخوند، در این هرتزل روشنفکر نمیتونه موج ایجاد بکنه، خود از یه روشنفکر به من نشون بده که موج ایجاد کرده. الان ببین اینا هر چی دیگه، اینا از آیت الله شریعت مداری و آیت الله خدمت از کنم منتظری و سید محمد خاتمی و کروبی و فلان، اینا رسیدن آقای مثلا رسیدن به علی کریمی. حالا خیلی احساس کردم مثلا علی کریمی تو این موج ایجاد بکنه. اونم خودشون اینا باعث کردن و الگوریتم‌هایی که دارن و اینها. خب آخون میتونه موج ایجاد بکنه، الله اگه آخون نه که نمیشه. اینا هرتل اومد دید هر کار کنه، آقای اومد به اینا گفت آقا بیایید، شما که میگید، من میگم دولت میخوام، شما میگید دولت، اون دولت کجا باشه؟ سرزمین آه اینجا. خیلی خوب میره، با هم رسیدن به هم، رسیدن به هم یعنی ارتودکسی هایی که میگویم باید دولت کرد تشکیل بدیم. البته این ارتودکسی هایی که میگویم دولت تشکیل میگم ما کاری ندارم، ما فقط میگم اونجا دعا میکنیم برای ظهور. الان من درگیرم دیگه، در واقع جامعه مذهبی اسرائیل حاضر در اسرائیل با جامعه روشنفکر درگیرم، چون روشنفکر ها میرن سربازی، اینا نمیرن، اینا میگم ما باید بریم بغل کوه مده باید اونجا دعا بکنیم، برای شما دعا میکنیم گریم. ما کاری نمیکنیم، درگیرم با هم دیگه. خب این خدمتتون عرض میکنم، به هم میرسن اینا به هم میرسن، برای اینکه خب 1917 بیانیه بالفور میشه، از 1917 تا 1946 تنها 5% میرن یهودی اونجا، از 1946 تا 48 که دیگه تشکیل دولت زیاد میشن. چرا؟ بگی برام بگی چرا از 1917 تا 46 نمیرن یهودی، علارغم اینکه انجمن یهود زده شده، علارغم اینکه پادشاه بریتانیا میگه من به شما اجازه میدم ملت یهود را تشکیل بدهید، انجمن ملت یهود را تشکیل بدهید و یهودی ها را خواستید ببرید ببرید اونجا، اما از 1917 تا 46 کسی نمیره. چرا نمیره؟ بذار من اینجا دارم. چرا نمیره؟ احسن تو ببین، این 1946 5%، این سفیدا، اما 1940 هم چقدر زیاد شدن و 48 هم بیشتر دیگه تا 67 جنگ ها میشه. چرا؟ علت اینه. چرا؟ علت این جنگ جهانی دوم میشه، یهود کشی اونجا اتفاق میفته. هولوکاست اشتباه ها، هولوکاست پروپاگاندا اقتصادی و روایت دروغین از آنچه اتفاق افتاده، ولی یهود کشی بوده. اینا میگن آن ببین یه جنگ جهانی دیگه اتفاق میفته، پدر شما در میاد تو اروپا، پاشید بریم اونجا امنیت داریم، راضیشون میکنن ببرنشون اونجا. این حال هست. لذا بله خدمتون عرض میکنم که این قصه قصه اینجوریست. خب در خدمت صلحی که همه صلح ها رو برباد داد، کتابی در این زمینه نوشته شده، آقای فرانکی فکر کنم، آقای افشار، حسن افشار ترجمه کرده، صلحی که همه صلح ها رو برباد داد. کتاب جنگی سرد ایران و آمریکا هم که خودمون نوشتیم، تا دیروز فکر کنم آخریش فروش رفت، دوباره باید چاپ بکنم. خدمتتون عرض بکنم که یعنی چاپ مجدد بود، تموم شدیم و بیانات حضرت آقا امام و اون رؤوس، اون خطوطی که عرض کردم، وستفالیا تا وین، وین تا ورسای، ورسای تا یالتا و سان فرانسیسکو، و از سان فرانسیسکو تا بیاد برسه به انقلاب اسلامی و انقلاب زن. اینا رو دیگه هر چی کتاب، مقاله، فیلم، سریال، هر چی دم دستتون بود بخونید، ولی خطوط رو گم نکنید. این خطی که حالا قبل از اسفالیا جنگ‌های مذهبی، قبل از کنگره وین انقلاب فرانسه جنگ‌های ناپلئونی، قبل از ورسای جنگ جهانی، قبل از سان فرانسیسکو جنگ جهانی دوم، این خطوط گم نشه، ولی دیگه حالا هرچی کتاب داره دم دستون بگید کتاب بین نرمز جان بذار خوهر ها بله ببینید آمریکایی ها، اینکه مثلا فرض کنید شما یه ناو هواپیما بری که 6000 نفر توش جا میشن، 6000 نفر، این شهرک هستن، و کلی فرض مثال هواپیماهای فوق مدرن بذاری روش، اینها نمایش بدی جلال و جبروتت رو، اینها، اما کارایی لازم الان مرز دانش در پهبادی است که با 20,000 تا درست میکنی میره صاف میخوره توی پدابند هوایی پاتریوتی که درست کردن و خیلی چیزا خرجش کردن چند صد میلیون دلار. چون پنتاگون و سیستم ارتش در آمریکا هم دست اولیارشی است و اونها دوست دارن هی تجهیزات بیشتر گرون قیمتتر بفروشن. ما همچین چیزی رو نداریم. ما میگیم با زمان اندک، با اندک در واقع خدمت و امکانات یه چیز کارآمدی رو درست بکنیم. همون کار رو میکنیم. حالا ممکنه مثلا فرض کنید خوشگل نباشه مثلا، یا ناو هواپیما اصلا دیگه لازم نداره. آمریکا ناو هواپیما نیاز داره بخاطر اینکه اون سر دنیا باید بیاد اینجا یه جزیره بزنه، اصلا یه جزیره وسط دریا. ما خودمون هستیم اینجا. یا خدمت رو عرض بکنم، مثلا فرض کنیم موشک های ما فوق صوتی که اونها ما خود داریم درست میدیم، از کردن تو مرزهای دانش نظامی تقریبا چیزی نیست که ما چیزی اینو دیروز فرمانده سپاه برمیدیم، چیزی نیست که ما نسبت به اون خدا این کرده عقب افتادگی داشته باشیم. نه، همه چیز رو توانایی این رو داریم. یک چیزی که ما داریم و نده تأکید میکنم این حضور، این در واقع موقعیت ژئوپلیتیکی که ایران داره و اونا نداره خیلی مهمه. این خیلی خیلی هزینه ها رو پایین میاره و نکات دیگه مصاحبه میکنم مثلا جلسه تموم. من دیگه از همگی التماس دعا دارم. یا علی شما خیال نکنید که الان مثلا اینجور ما باید همیشه نسل بعدی نه. اما این قصه که گسست نسلی و اینا هم پروپاگانداست که دشمن داره تلاش میکنه بیاد بگه که بالاخره هر نسل قهرمانهای خودش رو داره و هر نسل ضد قهرمانهای خودش رو داره. اینو بدونید 5% همیشه بدن، 5% همیشه خوبن، 90% اون وسط تماشاچی مهم، اون 5% خوبه بتوانه تلاش بکنه 90% رو سمت خودش بگیره و الا شما هر کار بکنی بالاخره 5% این خانم مریم رجبی یا این بچه‌هایی که منافق میشن اینا ضد رد شریف بودن. چون نکنه اینا مثلا فرض کنید اینا دانشگاه شهید بوده، اینا نخبه بودن. بالاخره هر نسلی مسعود رجبی اینا نخبه‌های ما بودن. هر نسلی ضد قهرمان‌های خودش رو داره و هر نسلی قهرمان‌های خودش رو داره. خیلی تلاش کردم بگم دهه 80 یا اعلام بدم اینا. ولی دیدید شهید آرمان علیوردی که من مطلب نوشتم آرمان انقلاب. نه. پس ما بله از درون باید مدام، شما نمی‌توانید با تیمی که در 1998 مثلا فرانسه قهرمان شده با همون تیم بیاد در مثلا 2010 2020 2022 اینا بخواد دوباره قهرمان بشه. نه. باید نسل بعدی، یعنی مثلا اونها دیگه 40 سالشون 50 سالشون شده، نسل بعدی باید بیاد. این نسل باید اتفاق بیفته که داره اتفاق میفته به همین داخلی. چرا؟ نمیشه نداشته باشه آخه. چجوری مثلا همینجور بی برنامه که نمیشه یه چیزی؟ بله ما متاسفانه از حیث نگاه های در واقع راه بردی ضعیف و ضعف داریم که به همدلله حضرت آقا با این بیاناتشون با این درخواستاشون با این چی بالاخره این رو پر میکنن و جوانها رو هدایت میکنن. این رابطه بین امام و امت رابطه خیلی خوبی است که حالا به همدلله در اتفاق میفته. اما اینکه حالا مثلا فرض کنید آیا همه سیستم آموزشی حوزه مثلا سالی چند تا امام میده بیرون؟ نه. سیستم مثلا آموزشی آموزش برابری سالی مثلا چند تا شهید زینالدین میده بیرون؟ نه. منتها اینطور نیست که کل فرایند آموزشی ما از توش امام و شهید زینالدین خارج نشه. نمیشه. نگران نباشید.